اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. حلول ماه مبارک رجب، میلاد آقا امام باقر سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و به همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما بزرگواران و اجلا و اعزا تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم آبروی امام باقر سلام الله علیه، عیدی ما و پاداش ما و فرد موجود و سرور مولای ما ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. و خدا را شاکر هستیم که توفیق من داد در اولین روز از این ماه مبارک در جمع شما بزرگواران با عنایتی که سرور عزیزمان حضرت آیت الله صدیقی داشتند این توفیق نصیب ما گردید. من عرائزم رو با یک نگاهی کوتاه به زندگی آقای امام باقر سلام الله علیه و بعد چند روایتی از حضرت پیرامون اون روایت یک نکاتی رو تقدیم کنم. آقا امام باقر سلام الله علیه، خب ولادتشون سال 57، مدت عمرشون هم 57، خیلی نکته ظریفیه. 20 سال مدت امامت حضرت بوده و سال 114 هم به شهادت رسیدن و مصادف بود با 10 تن از خلفای نحس بنی امیه، 5 تن قبل از امامت، 5 تن هم بعد از امامتشون، معاویه و یزید و معاویه و مروان و عبدالملک قبل از امامت. بعد از امامت هم حالا چه تعبیری بکنیم، فرزندان عبدالملک به قول یزید و ولید و هشام و عمر ابن عبدالعزیز، اینا هم 5 تا بعد از امامت با اینا حضرت مصادف بوده، سلیمان و هشام. و آقا امام باقر سلام الله علیه از این اختلافی که بین دودمان نحس بنی امیه و بنی العباس ایجاد شد فرصت را غنیمت شمردند، دانشگاهی را تأسیس کردند که امروز ما جیرخار کنار سفره این دانشگاه امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هستیم. مرحوم شیخ طوسی در شرح حال امام باقر در رجالشون 462 نفر را نام میبره که افتخار شاگردی آقا امام باقر را داشتن. شما مقایسه کنید امام باقر رو نسبت به آقا امام سجاد سلام الله علیه که از سال 61 تا 95-97 اصحاب امام سجاد شاید بگیم از تعداد انگشتان سر تجاوز نمی کند تعجب نیست، ولی آقا امام باقر سلام الله علیه توانست نزدیک 500 نفر را در این دانشگاه بزرگشون تربیت کنند. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نسبت به شاگردان آقا امام صادق سلام الله علیه دارد که بیش از 4000 نفر در مکتب امام صادق سلام الله علیه و در کنار سفره علم حضرت استفاده می کردند. و این دو بزرگوار در حقیقت در نشر معارف اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نقش اساسی و ریشه‌ای داشتند و ما امروز کتاب‌های روایی رو ملاحظه کنیم، کمتر صفحه‌ای در وسائل هست که عن ابی جعفر عن ابی عبدالله علیهم السلام نباشد و بعضی از شاگردانی رو تربیت کردند که مثل محمد ابن مسلم که میگه بیش از 30000 روایت از امام باقر شنیده. جالب این هست مسلم نیشابوری صاحب صحیح که از صحاح سته اهل سنت هست و بعد از قرآن معتقدند صحیح ترین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، که بعضی ها معتقدن صحیح مسلم از صحیح بخاری هم برتر هست چون بعد از اون نوشته شده. شاید برتریش هم این هست، بنابر نقل ذهبی در تذکرة الحفاظ بخاری میگه من این صحیح بخاری را از میان 600000 روایت انتخاب کردم. کل روایات بخاری با حذف مکررات 2700 خورده است، یعنی 597000 روایت رو شیریاخت انداخته، به قول خودش ترکت نماز خوانده، خلاصه به دلش افتاده، روایت رو آورده، به 3000 تا نرسیده. یعنی شما ببینید بعد از نبی مکرم که 1 قرن نقل حدیث ممنوع شد، قدغن شد، ناقلین حدیث زندان رفتن، شلاق خوردن، مثل ابو دردا، مثل ابو هریره، مثل عبدالله ابن مسعود، و احادیث نبی مکرم آتش زده شد. این دیگه تذکرة الحفاظ ذهبی هست، همون جلد اول صفحه 3 و صفحه 5. خیلی درده، یعنی واقعا قلب آدم به درد میاد. روایت هم از دخترش عایشه همسر پیغمبره که میدنم دستور داد من تمام روایاتی که از رسول اکرم شنیده بودیم جمع کردم تا صبح پدرم از گسته نمیخوابید. صبح شد به من گفت یک وسیله آتش بیار. آوردم، تمام این 500 روایت رو آتش زد و فرمود هر کس از شما از احکام شرعی سوال کرد، من سألکم من شیئن فقولو بیننا و بینکم کتاب الله. جالب این از ذهبی در همون صفحه 3 میگه ابوبکر نگفت حسبنا کتاب الله، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. خب ایشون نگفت، رفیقش در قضیه حدیث گرتاس گفت حسبنا کتاب الله. آیا اونجا هم حاضرید شما بگید آقا این نقصه؟ بگذریم از این قضیه. با همه این حال همین آقای مسلم بعد از بخاری صحیحش نوشته، بگی من از 300000 روایت صحیح هم رو انتخاب کردم. 4500 روایت از 300000 روایت، یعنی وضع جعل حدیث، این کارخانه های حدیث سازی که بنی امیه درست کردند کار رو به کجا رسانده؟ بخاری از 600000 روایت 3000 روایت انتخاب میکنه، مسلم از 300000 روایت 4500 روایت انتخاب میکنه و جمله عجیبی دارد. همون جلد اول صحیح مسلم صفحه 20 یکی از اصحاب امام باقر سلام الله علیه میرسد، جابر ابن یزید جوفی. میگه جابر میگفت من 50,000 روایت از امام باقر شنیدم مسند از رسول الله، ولی من یک روایت هم از جابر در صحیح هم نیاوردم. چرا؟ چون جابر ابن یزید جوفی معتقد به رجعت بوده. خیلی عجیبا، چون معتقد به رجعت بوده. حالا اگر کسی سوال کنه از آقای مسلم، خب مسلم ابن حجاج متوفای 261، بخاری 256، استاد بخاری و مسلم عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است. همه بالاتفاق گفتن عبدالرزاق صنعانی معتقد به رجعت بوده. این دوتا صحیح مملو و از احادیث عبدالرزاق صنعانی است. درد خیلی بالاتره. یحیی بن معین از بنیانگذاران علم رجال اهل سنته، میگه لورتد عبدالرزاق اندینه ما ترکنا حدیثه. اگر عبدالرزاق از دینش مرتدن بشه ما به روایاتش عمل میکنیم. در یک عبارت دیگر هر دو راسیر علام النبلا در شرح حال عبدالرزاق صنعانی دارد، میگه لو تحود عبدالرزاق اگر یهودی هم بشه ما ترکنا حدیثه. ولی جابر ابن یزید جوفی با 50,000 روایت میگه چون معتقد به رجعت بوده ما روایاتی از این شاگرد امام باقر سلام الله علیه نیاوردیم. این خیلی درده. انشاءالله بعد از آمدن حضرت ولیعصر پرده ها بالا میره و این خیانت هایی که به فرهنگ اصیل اسلام انجام شد و هنوز هم ادامه دارد برملا خواهد شد. قبل از قیامت با ظهور حضرت ولیعصر یک یوم تبل سرائری درست می شود که اونجایی است که دیگه خیلی ها رسوا خواهند شد. یکی از کارهایی که ائمه علیهم السلام دارند و امروز ما باید الگو برای خودمون قرار بدیم، تربیت نیرو برای نشر معارف اهل بیت یا جهاد تبیین و پاسخ به شبهات و مناظره در حوزه های مختلف اسلام است. با اینکه آقا امام سجاد سلام الله علیه از نظر فعالیت اجتماعی محدودیت زیادی داشت، ولی نیروهای قدری رو تربیت کرد در حوزه مناظره و پاسخ به شبهات. شما مراجعه بفرمایید کتاب رجال کشی حدیث 494 کافی جلد اول صفحه 173 حدیث 4 کتاب الحجه باب اصرار الاصرار الی الحجه، روایت مفصلی کلینی و کشی نقل کرده با یک اختلاف کوچیکی بین حدیث کلینی با کشی هست، ولی مشترکاتش زیاده، 80-85% اشتراک داره، که روایت به این شکلی شروع میشه که آقای امام صادق سلام الله علیه در یکی از سالهایی که مشرف شدن به مکه، یک چند ماه قبل از مراسم حج حضور داشتند و بیرون مکه یک منزلی یا یک باقی رو اجاره کرده بودن. مردم می آمدن سوالاتشون رو از حضرت می کردن بعد میگه یک روز یک مرد شامی آمد، وارد شد، همینطور استاده ننشسته، یبن رسول الله جئتو کل اناظرکه، اومدم با تو مناظره کنم. روایت خیلی مفصله، دوستان اگر مراجعه کنن ما از این روایت میتونیم 30-40 تا فن مناظره برای امروز در مناظره با مخالفین، معاندین و وهابیت از این روایت استنتاج کنیم. 4-5 صفحه هست. امام صادق به یونس بن یعقوب که در حقیقت از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هم هست و پیشکار حضرت هم هست در سفرها، خلاصه وسائل حضرت رو بار میکنه، میاره پایین، قضا میگیره و پخت پز میکنه، یعنی یک خدمتکار خیلی مخلصی هم هست و یه تعبیری دیدم که در رابطه با یونس بن یعقوب حضرت فرمود منا اهل البیت. کلمه منا اهل البیت رو من حدود در 7 نفر غیر از سلمان ائمه علیهم السلام بیان کردن، من جمله یونس بن یعقوب. میگه یونس این بابا اومده با ما مناظره کنه، شما برو بیرون ببینین برای بچه های ما که تو علم کلام و تو فن مناظره واردن، یه چند نفری رو جمع کن بیار با این مرد شامی، خلاصه یه مقداری با هم بحث کنن. یونس ابن یعقوب میگه رفتم بیرون، ادهی رو آوردم، من جمله قیس ماسر. میگه شاگرد امام سجاد بود در علم کلام و در فن مناظره. معلوم میشه که اینها با همه فشارهای سیاسی که بود برای ائمه علیهم السلام، به ویژه آقا امام سجاد سلام الله علیه، اینها ساکت نمی نشستن، افرادی رو تربیت می کردند، مخصوصا برای دفاع از حریم ولایت و مناظره و مجادله. و یک روایت جالبی هست در رابطه با یکی از شاگردان امام باقر سلام الله علیه که مرحوم علامه حلی در کتاب رجالشون چاپ نجف صفحه 150، چاپ جدید جامعه مدرسین 252، روایت خیلی عجیبه. من وقتی این روایت رو میبینم به حال خودم و بدبختی خودم و روسیاهی خودم تأسف میخورم. امام صادق میفرماید کان الباقر علیه السلام یباهی به تیار. حالا نمیدونم عبارت رو عزیزان گرفتن یا نه، امام باقر به وجود تیار، محمد تیار، افتخار میکرد. امام باقر هست، حجت خداست، کلامش برگرفته از وحی، سخنی هرچه میگوید به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب آداب و صلاتشون، ائمه علیهم السلام هرچه گفته اند برگرفته از و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى است. خب محمد تیار چه کرده که امام باقر حجت الهی داره یباهی به تیار، افتخار میکرد به وجود تیار؟ من روی این خیلی مطالعه داشتم که این محمد تیار زندگیش، خیلی اطلاعات وسیعی از زندگی محمد تیار ما نداریم جز بعضی از مناظراتی و برخوردهایی که امام صادق سلام الله علیه امام باقر با ایشون داشتند، ولی در رجال کشی در شهر حال محمد تیار یکی از اصحاب میاد خدمت حضرت، میگه از این دوست ما محمد تیار چه خبر؟ عرض کردم آقا جان از دنیا رفت. فرمود رحمه الله و لقاه و نظرتن و سرورا، مشمور رحمت خدا قرار بگیرد و در ملاقات با خدای عالم سرور و شادی نصیبش شود. بعد یک جمله قشنگی دارد اونجا امام صادق که کان الباقر یباهی به تیار، از این عبارت ما میتونیم در بیاریم. میگه کان شدید الخصومت انا اهل البیت، محمد تیار در بحث مناظره شدید الخصومه بوده. حالا این شدید الخصومت چی هست؟ خودش یک بحثیه، گر من خوام واردشم خودش 7-8 جلسه یک ساعته میخواد که این شدید الخصومه یعنی چه. واژه هایی که فخاصموهم و امثال این ما داریم در منابع روایی بیویجه در خود رجال کشی و غیره، خودش نشان میده بحث هایی که صحابه داشتن یک بحث های تبیین بوده، مطالبی رو مطرح میکردن برای مردم و مردم هم حالا یا میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن. که یکی از اصحاب خدمت حضرت میاد، ظاهرن ابو خالد کابلی، میگه من در بصره بودم، ولی از حضرت میگه استقبال مردم از مذهب تشیع و اهل بیت چیه؟ عرض میکنه آقا جان خیلی استقبال کمه. حضرت علیک بالاحداث، برو سراغ جوانها. ولی مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یا شیخ صدوق، من عذر میخوام، در کتاب اعتقاداتشون صفحه 71 یک تعبیری دارد، میگه قال علیه السلام خاصموهم. این شدید الخصومه رو میخوام من معنا کنم که محمد تیار چه بود که حضرت میگه امام باقر مباهات میکرد و شدید الخصومه بود. خصومت جنگ دعوا نیست، بلکه غیر از تبیین حجمه و تخریب مبانی فکری طرف مقابله، که مقام معظم رهبری هم همین یکی دو ماه قبل فرمود جهاد تبیین کافی نیست، باید حجمه هم صورت بگیره، چون حجمه با اسمش تار و پود فکری طرف مقابل به هم میریزه. شما وقتی تبیین میکنید اون برای خودش توجیه دارد، اونم برای خودش دلیلی دارد. خدا بیامرز آیت الله خزعلی یه روزی منزل ما، چون می آمدن قوم مستقیم وارد منزل ما می شدند، روزهای شنبه که درس تفسیر داشتند، یک روز تشریف آورد، من گمانم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هم نهار منزل ما بود، یک جزوه روی میز من بود، روش نوشته بودم ادله خلافت ابوبکر. چون ورق زد گفت چیه؟ اینا دلیلی هم دارن برای خلافت ابوبکر؟ گفتم کم نه، حدود 50 خورده از آیات و روایات و عقل و اجماع آوردن. خب شما وقتی دلیل میاری از آیات و قرآن روایات برای اثبات خلافت حضرت امیر، اونم میده 10 تا آیه روایت میاره برای اثبات خلافت ابوبکر، خیلی راحت شما رو خل صلاح میکنه، میگه آقا هم حرف شما درسته هم حرف ما درسته، هم علی خلیفه هست هم ابوبکر، ابوبکر خلیفه اول، علی خلیفه چهارم. خیلی ساده شما رو خل صلاح میکنه. ولی مادامی که اعتقادات او را شما مورد هجمه قرار ندید و تخریب نکنید، نمیتوانید مبانی فکری خودتون را جا بندازید. در رابطه با این عبارت صفحه 71 اعتقادات مرحوم شیخ میگه قال علیه السلام خاصموهم، عبارت با خاصموهم شروع میشه که شدید الخصومه رو میخوام عرض کنم، میگه بینو لهم الهدى الذي انتم عليها و بینو لهم الزلالت التي هم عليها. این بینو لهم الزلالت التي هم عليها میشه خاص، میشه مخاصمه، یعنی تارپود فکری طرف مقابل رو چیه؟ به هوا دادن. خدا حفظ کنه آیت الله رزما سبحانی میفرمود من رفته بودم سوریه، یک مجلسی بود 60-70 تا از علمای اهل سنت بودن، بعد یک عالم پیرمردی بود خیلی خوش صحبت، ایشون شروع کرد ما را نصیحت کردن، آقای سبحانی ما آثار شما را دیدیم، قلم خوبی دارید، کتابهای خوبی، ولی ما دلمون به حال شما می سوزد، فردای قیامت شما تاریکی دارید، ظلمت دارید، گرفتار میشید و شما خلیفه به حق پیغمبر ابوبکر رو رها کردید، سراغ دیگری رفتید. بعد میگو حدود یک 20 دقیقه شروع کرد در رابطه با حدیث مرو ابوبکر فلیصل بالناس که پیغمبر اکرم علی هم بود، ابوذر بود، دیگران هم بود، به ابوبکر گفت برو جای من نماز بخوان، اگر علی افضل بود میگفت مرو علی ینفل یسلب الناس و همچنین دیگران. میگفت یک 20-25 دقیقشون صحبت کرد، منم گوش میکردم. میگفت صحبتش که تمام شد گفتم شیخنا تمام حرفایی که گفته درست، ولیکن نرزل لیهجر، اینکه گفتم همه زدن بخنده، این سرش انداخت با این تا آخر جلسه هیچ حرفی نزد. کلامک صحیح ولیکن الرجل را یهجر، دیگه همه مبانی فکر رو زد به بالا. خب آقا رسول اکرم آخرین لحظه فرمود ایتونی بقلم و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدا. بخاری و مسلم 17 تا این حدیث قرطاس را آوردن. خلیفه دوم برگشت گفت قد غلب علیه الوجع یا ان الرجل لیهجر، وصیت نامه میخواد بنویسه پیغمبر ان الرجل لیهجر نستجیر بالله. مرو ابوبکر فلیصلب الناس میشه بهترین و قوی ترین دلیل برای خلافت خلیفه اول. شما ببینید قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب الامامه میگه یکی از قوی ترین دلیل ما، محکم ترین دلیل ما، صلات ابوبکر مکان رسول الله، تفتازانی همینطور، عزالدین ایجی همینطور، هر کدام از قهرمانان علم کلام اهل سنت میان به حدیث مرو ابوبکر فلیصلب الناس رو خیلی مفصل مطرح میکنن. من یک خاطره ایم عرض کنم، امیدواریم شده این قضیه، این مسئله که کان شدید الخصومت انا اهل البیت رو ما روشن بشه. ما یه روزی کنار بیت الله الحرام با تعدادی از این اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر، حالا شما بگید امر به منکر و نهی از معروف، با اینا بحث میکردیم. بعد اینا همین حدیث مرو ابوبکر فلیصلب الناس رو مطرح کردن. صلواتی خط بفرمایید. بله، ایشون 7-8 نفر هم بودن، ما تنها، شروع کردن آقا بهترین دلیل برای خلافت آقای ابوبکر همین حدیث مرو ابوبکر فلیصلب الناس. گفتم من یک 3 تا سوال از شما دارم، اگر به 3 تا سوال من جواب بدید من همینجا کنار بیت الله الحرام از مذهبم دست بر می دارم سنی می شم. گفتن دروغ می گید. گفتم قسم به بیت الله و خدای بیت الله من همینجا سنی بیه، شما برید صدا سیماتون بیارید اینجا با ما مصاحبه کنن. خب بفرمایید سوالتون چیه؟ گفتم حدیث مرو ابابکر فلیصلی بالناس، بخاری در صحیحش جلد اول صفحه 274، حدیث 713 نقل کرد و 712. قضایه هم از عایشه، از همه این حدیث مرو ابابکر غیر از عایشه ما ندیدیم کسی دیگه نقل کرده باشه. حالا با کاری نداریم اصلا ما کی نقل کرده کی نقل نکرده. گفتم حدیث 713 این هست. پیغمبر اکرم فرمود مرو ابابکر فلیصلی بالناس. حالا بعد حفصه و عایشه با هم دعوا داشتند و غیر اون را ما کار نداریم. ابتدای روایت ابوبکر مشغول نماز شد، رسول اکرم صدای ابوبکر رو شنید، فرمود منو ببرید مسجد. رسول اکرم به قدری بد حال بود که یک دست در گردن عباس، دست دیگر در گردن امیرالمؤمنین، که بخاری هم از خباستش اسم علی را نیاورده، رجل آخر، روایات دیگر سنن نسائی و دیگران آوردن، داره به قدری رسول اکرم بد حال بود با اینکه دستش در گردن عباس و علی بود نمیتونست راه بره، پاهاش فکان رجلاه و تخطان من الارض، پاهاش از زمین کشیده میشد. آمد و نشست، ابوبکر رو کنار زد و نماز خواند. گفتم من یک سوال اولم این هست، بخاری این روایت رو میاره میگه کان رسول الله یصلی قاعدا، پیغمبر نشسته نماز میخوند و ابوبکر یقتدی به رسول الله و الناس مقتدون به ابوبکر، آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردمم به ابوبکر اقتدا کردن. گفتم سوال اول من این هست، آقا اقتدای قائم به قائد صحیح هست یا باطله؟ کسی که نشسته نماز میخوانه، کسی که عذر نداره استاده نماز میزن، میتونه به کسی که نشسته نماز میخوانه اقتدا کنه یا نه؟ اگر اقتدای قائم به قائد صحیحه، خب چرا همه اصحاب پیغمبر اقتدا نکردن؟ باید ابوبکر به پیغمبر اقتدا کنه، مردم به ابوبکر اقتدا کنن؟ مگر برق فشار قویست که حتما باید ترانسی باشه؟ اگر ترانس نباشه این برق تمام وسائل خونه را میسو، چیه قضیهش؟ گفتم اگر اقتدای قائم به قائد صحیح نیست، بخاری 3-4 جای دیگر هم آورده که رسول اکرم فرمود اقتدای قائم به قائد باطله، اقتدای ابوبکر به پیغمبر باطل، اقتدای صحابه به پیغمبر باطله، خب نمازی که از بیخ باطله چه فضیلتی دارد؟ سوال سوم من، حدیث 712 913 میگه کان ابوبکر یکبر الناس یا یعلن الناس به تکبیر در این نماز. بله ابوبکر مکبر بوده، سمع الله لمن حمده الله اکبر بحول الله و قوتی اقوم و اقود. این روایتی که داره ابوبکر مکبر بوده، امام شافعی هم در العم داره این نماز یک بار اتفاق افتاد، ابن تیمیه خبیث اخبس خبائث میگه 12 بار یا 10 بار اتفاق افتاده، دروغ است قطعا، یک بار این اتفاق افتاده، شافعی میگه یک بار، ابن تیمیه 12 بار، اون یک بارم این بوده. خب اینا همینطوری به همدیگه نگاه کردن، گفتم خب جوابی دارید؟ من حاضرم اگر جواب بدید، من حاضرم الان از مذهبم دست بردارم سنی بشم، چه اشکالی داره؟ قرآن میگه فوش رواد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما که حرفی نداره. علی ای حالین بحث شدید الخصومت انا اهل البیت میخواد بگه اضافه از استدلال برای حقانیت امیرالمومنین و اهل بیت، مبانی اعتقادی طرف مقابل را هم به هم میزنن و اینم خیلی خطرناک بود، کار هر کس نبود. شما شرح حال ابو خالد کابلی رو که عرض کردم ببینید در رجال کشی در جاهای دیگر، بگید من در مسجد النبی دیدم ابو جعفر احول مؤمن تاک با این علمای اهل سنت بحث میکنه، با بزرگانشون محدثینشون خیلی بی‌پروا، ادله خلافات حضرت امیر، بطلان خلافات دیگران. همینطوری من مانده بودم معطل، رفتم گفتم آقای مؤمن تاک، امام صادق به من فرمود با اینا اینطوری بحث نکنید. ببینید ادب رو نگاه کنید، معرفت رو نگاه کنید، چقدر زیباست، لذت میبره. مؤمن تاک یکی از کسانیست که در مناظراتش قلب امام صادق رو خوشحال میکرد، مسرور میکرد، قلب صدیقه طاهر رو خوشحال میکرد. گفت آقای ابو خالد کابلی، امام صادق به شما فرمود با اینها بحث مناظره نکن، به شما گفت به من هم بگیم، به مؤمن تاغم بگو با اینا بحث نکنه. گفتم نه، همچه چیزی من نگفته. گفت شما برو به وظیفت عمل کن، نم به وظیفه عمل میکنم. ابو خالد کابلی خیلی به این برخورد، دنیا جلوی چشمم تاریک شد، دیگه چیزی نتونستم بگم. دیگه بعد از چند مدتی خدمت امام صادق رسیدم، گفتم گفت رسول الله، شما به ما میگید با اینا درگیر نشید، مناظره نکنید، بحث نکنید. من دیدم ابو جعفر احول داره با اینا بحث میکنه، رفتم فرمایش شما را گفتم، همچه حرفی به من زد. گفت بله ابو خالد کابلی، امثال شماها که بحث میکنید تو گل فرو میرید، نمیتونید در برید، پرواز میکنید، میشینید، پراتون را قیچی میکنن، گرفتار میشید، تو سیاه‌چال‌های زندان حکومت میرید. ولی ابو جعفر احول بلده کجا بزنه، کجا برخیزه، کجا پرواز کنه، کجا ضربه بزنه و رد پایم از خودش نگذاره. خیلی جالبه، یک قضایای من شرح حال ابو جعفر احول مؤمن تاور من، حالا مثل قیس ماسر، مثل همون محمد تیار و غیره، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، اینو همه قهرمانان علم کلام مناظره بودن که در همون روایتی که عرض کردم از کشی 494 کافی جلد 1 صفحه 173 حدیث 4 که وقتی هشام میاد، هشام ابن حکم، اینم بد نیست ناسن عزیزان طلبه ما، اونا که سنشون از من پایین تر است و اونا که سرور ما هستن تا حدیثن، با اونا کار نداریم، ما باید از اونا درس یاد بگیریم. هشام ابن حکم قبلاً مذهب جهمیه، یکی از فاسدترین مذاهب اسلامیه، خیلی آلوده بود، خیلی منحرف بود. حالا راوش الان تو ذهنم نیست، میگه خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم که آقا جان، هشام میخواد بیاد با شما بحث کنه. حضرت فرمود مسئله ای نیست. گفتم آقا این مذهب جهمیه، مذهب ردی، خیلی آدم قدریه ها در بحث مناظره خیلی مسلطه. بعد حضرت فرمود مگر از من میترسی نتونم از عهدش در بیام؟ بگه من خجالت کشیدم، یواش یواش عقب عقب رفتم بیرون. بگه هشام آمد و با حضرت سوالاتی کرد، حضرت جواب داد، حضرت سوال کرد نتونست جواب بده، گفت بعدن جواب بده میارم. رب بعد از مدتی آمد، گفت جواب آوردی؟ گفت هرچه فکر کردم نرسید. تا جلسه سوم شیعه شد، ولی در همین روایت کافی و چیز داره که یونس ابن یعقوب، من تعدادی از اصحاب حضرت رو در فن مناظره قهرمان بودن، مثل قیس ماسر، زراره، برادر زراره، برایش مرز کنم همران ابن اعین، عبان ابن تقلب، اینا را شام ابن سالم را آوردم. ولی دیدم امام صادق هنوز دلش آرام نشده، گویا دنبال یک کسی دیگره. از هر وقتی همین پنجره خیمه رو بر می داره بیرون نگاه میکنه، چشم انتظاره. یه وقت دیدم یک شتر سواری از دور داره میاد. حضرت وقتی چشمش به این شتر سوار افتاد، به تعبیر ما چشای حضرت از خوشحالی برق زد، فرمود هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه. اول تصور کردیم هشام از فرزندان ابو طالب است که یک مرد بزرگواری آمد دیدیم بچه 16-17 ساله هنوز موی صورتش هم در نیفتاده. آقایان بزرگ، خواهش دارم این عبارت امام صادق را دقت کنید. امروز ما هم جایگاه من پیش حضرت ولی دست ارواح و نادی تو را اون وقت میرتبادیم چنین بیده که شام آمد، حضرت بغل خودش جا بگذارد و به شام بیارد. زراره پیرمرد 60-70 ساله عبان ابن تقلب غیره همه بزرگان نشستند. یک جمله امام صادق فرمودند، بارها گفتند، اگر تمام ثروت دنیا، مقامهای دنیا رو شما یک کفه بگذارید، این جمله امام صادق در یک کفه بگذارید، والله تالله بالله این جمله امام صادق ارزش از تمام ثروت مقام دنیا بالاتر. فرمود ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. این عبارت من نیدم در رابطه با هیچ کس گفته باشم. عزیزان، ما هم نسبت به حضرت ولیعصر طوری کردیم که پرونده ما به دست حضرت میرسد، حضرت بگه ناصر ما به قلبه و لسانه و یده. به این طوری هست. بعد جالب اینه، یونس میگه بعد از این مناظره که تمام شد، مثل این مربیان فوتبال که بعد از فوتبال میان فیلم بازی رو باز میکنن، مربی میگه آ شما اینجا اشتباه کردید، اینجا کارت خوب بود، اینجا خوب زدی، اینجا برای شما عرض کنم پنالتی گرفتی، چی کردی؟ امام صادق نشست، عبان تو این کارت خوب بود، این کارت بد بود، هشام ابن سالم اینجا خوب آمده، اینجا بد اومده، همران اینجا خوب بودی. ما دلمون گلولی میرفت که چند تا اشکالی هم از این بچه 16-17 ساله بگیره دلمون خنک بشه. وقتی به هشام رسید فرمود مثل که فلی و کلم الناس، مثل تو باید بیاد با اینها مناظره کنه. فتق زل و نصر من ورائک، برو جلو، لغزش نداشته باش، کمک ما بالا سرت. بعد برگشت اون مرد شامی گفت این رفیق کوچولوی ما رو چطور دیدی؟ تو خیلی حاسد بود، هر سه سوال کردم جواب داد، سوالاش نتونستم جواب بدم. یک جمله ما مثل خیلی جمله زیباره، اینم با تمام عالم هستی میرد. فرمود این جوان یا نوجوان آنچنان عرصه را بر تو تنگ کرد، فرصت فرو بردن آب دهن را از تو گرفت. امروز آقای امام زمان این طور شاگرد از من خواهد که در بحثا و مناظره کاری کنیم که طرفای مقابل ما، مخالفین ما، معاندین ما، چه در بحث جهاد تبلیغ، چه در بحث دفاع، چه در بحث پاسخ به شبهات، این چنین باشیم قلب آقا امام زمان خوشحال بشه. خب من دیگه بیش از این عزیزان رو مزاحم نشم، یک عبارتی از امام باقر سلام الله علیه هم عرض کنم و عرائزم رو خاتمه بدم. دیگه ظاهر آجا دیگه باید جلسه رو ختم کنیم آجا دیگه یا نه؟ چون که بعضی از دوستان که امام جماعت هستند و باید برن خلاصه پرواز در ملکوت داشته باشن برای خودشون و مأمومینشون. بله، من یک روایتی رو میخونم و عرائزم رو تمام میکنم. مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 145، جلد اول صفحه 145 روایتی رو میاره از آقا امام باقر سلام الله علیه، از ابو بصیرم هست. خیلی عبارت عجیبیه. می فرماید بنا عرف الله، بنا وحد الله و بنا عبد الله. معرفت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد، وحدانیت خدا باید از کانال ما صورت بگیرد، عبادت خدا هم از کانال ما صورت بگیرد. این روایت دو جور میشه معنا کرد. یکی این که همونطور که سطحی نگر، بله خدایی که اینها معرفی میکنن، از کانال اینها ما باید خدا را بشناسیم، خدای مجسم و خدای نمیدانم الاغ سواری که ابن تیمیه معرفی کرده، این نباشد. عبادت ها باید از کانال اینها باشد. یک دفعه نه، مسئله خیلی بالاتره. روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع دارد، چاپ نجف صفحه 9، چاپ ایران صفحه 13. روایت از آقای امام حسینه، از حضرت سوال کن فما معرفت الله. معرفت الله ما خدا را بشناسیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. پای خدا را بشناسی، بر امام زمانت را بشناس. شناختن امام زمان شناختن خداست. چطور شناختن امام زمان شناختن خداست؟ با میریم سراغ کافی، اون صفحه 145، اون صفحه 144، روایت 100% صحیح هم است از امام صادق سلام الله علیه است در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا. برای اینکه این قضیه روشن بشه، جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کتاب آداب و صلاتشون صفحه 183، تعبیر خیلی سنگینیه، خیلی سنگینه. اگر غیر از امام این تعبیر رو داشت، مردم متهم میکردن به غلو. بگه خدای عالم تمام کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، کمالات اسمایی، کمالات افعالی خودش رو در وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین قرار داده. چقدر زیباست. خدا تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی و افعالی را در وجود مقدس نبی مکرم و ائمه خدا قرار داده. یک تعبیری هم بگم دیگر آزم تمام. در شرح دعای سحر صفحه 101 امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید باطن عبادت بلکه باطن اعتقادات و کمالات ولایت اهل بیت. عبادت و ولایتی که بدون ولایت اهل بیت باشد روح ندارد. روح عبادت، روح اعتقادات، روح کمالات ولایت اهل بیت. من گمانم در خانه کس هست یک حرف بس است. دیگه من عرائزم تمام. اجازه بده یادیم از صدیقه طاهره، بزرگ مدافع حریم ولایت و اولین شهیده ولایت هم اسمی برده باشه. این روزها روزهای سخت برای امیرالمومنین سلام الله علیه است، خیلی سخته. فرمود و اما حزنی فسرمت و لیلی فمسعد. حزن من در مصیبت و فراق زهرا تا ابد هست. امیرالمومنین بعد از صدیقه طاهره 30 سال بودن، 3000 سالم بودن، 30000 سالم بودن، هیچ روزی نمی شد که یادی از مصائب صدیقه طاهره نکرده باشد. خدا بیا مرزای کافی را. من یادم از در اون مسجد اعظم منبر رفته بود این شعر رو میگفت. من همون زمان این شعر رو، خیلی شعر زیباییه. یک تعبیر نسبت به حضرت صدیقه طاهره: گل نورسته ما را چیدند، گل نورسته ما را چیدند. شب که تاریک شود منزل من، عوض شمع بسوزد دل من. من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آجا برنامه دیگه که ندارید، اجازه بدید چند تا دعایی هم بکنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به ولایت علی، به عصمت صدیقه طاهره، به زهرای کتک خورده. هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدایا دشمنان ما که دشمنان دین تو هستند، اگر قابل هدایت نیستند، مفتزه و نابودشون بگردان. بر همه مسلمین به ویژه عزیزان فلسطینی ما، خدایا نصرت نهایی کرم بفرما. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از زندگی ما دور بگردان. مشکلات ما را برطرف ساز. حوائج ما را برآورده نما. هدیه برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص امام راحل صلوات.